شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام گرم و درودهای بسیار به شنوندگان خوب شما و خود شما، و امیدوارم که بتونیم در این برنامه که شانسشو دارم حداکثر استفاده رو بکنیم و مطالب به درد بخور رو در خدمتتون مطرح بکنیم.
و ما هم همینطور. جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید در این پایانی روزهای سال 1388 و اینکه در این سال در ایران و جهان چه گذشت.
با کمال میل، حرف کاملا درستی است. معمولا رسم است که در پایان سال یه جمع‌بندی می‌کنیم، ببینیم که در جهان و در ایران و یا هر دو چه گذشته. اشاره گذرا می‌کنم چون مطلب اینقدر زیاده که امکان نداره که ریزیز به اونها پرداخت در مدت محدودی که داریم. من خیلی سریع از مسائلی که هست میگذرم، اشاره میکنم و میگذرم.
بفرمایید.
در این آخرین روزهای باقی مانده 1388 شمسی خودمون، هم جهان شرایط به شدت در حال به سرا انقلاب هست، در شرایط بالا پایین رفتن هست، هم ایران ما شرایط شاید در گذشته دهه هایی میتونستیم انگشت بزنیم که جهان حالت آرامش داشت و طبق معمول به حرکتش ادامه میداد و وضع موجود رو مشکلی باهاش نداشت، ولی شرایطی که داریم میبینیم تپش قلب جهان و ایران ما نشون میده که وضع موجود رو بر نمیتابه و در پی اون هست که طرحی نو در اندازد. در این رابطه اشاره میکنم به مسائل جهانی که خیلی مطرح بوده، لیست خیلی بلنده، فقط من به چند تاش اشاره میکنم که هم مستقیم و یا و هم غیر مستقیم، هم در سرنوشت کل جهان و هم در رابطه با ایران مؤثر هست. اول افتاده از جهان شروع میکنم و از آمریکا شروع میکنم. سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه رو داشتیم، در که چند روز تیتر اخبار همه رسانه های جهان بود و آمریکا، رسانه های آمریکایی هم به شدت به این مسئله پرداختن. و نکته جالب این سفر این بود که ایشون که میرفت به اونجا که ماموریت سناتو میچل رو که نماینده ویژه رو با ما برای بررسی شرایط مذاکره و صلح بین عرب و اسرائیل هست، فلسطینی ها و اسرائیل هست رو بررسی بکنه، ایشون میرفت که اون حرکت رو به اصطلاح کمک بکنه و شرایط مذاکره و احتمالا برقراری صلح رو فراهم کنه. دقیقا در همون روزی که ایشون وارد اسرائیل میشد، در حالی که هواپیماش میخواست بشینه، کابینه دولت اسرائیل مصوبه ای رو گذارن که به موجب اون قرار شد که دوباره 1500 واحد مسکونی دیگه در بیت المقدس شرقی ساخته بشه و پروسه تخلیه خونه های مردم اونجا که مدتی شروع شده همچنان ادامه پیدا بکنه، که به ادعای این که این مناطقه که این آدم ها چند ست سال در نسل اونجا زندگی کردن، با ادعای این که مالکیت این مکان ها به 3000 سال پیش مال ما بوده، شما باید بید بیرون، اینها رو تخلیه میکنن و چند نفرم تا حالا در رابطه کشته شدن. این البته تخلیه کردن ها به جز خراب کردن هزاران خونه است که در مناطق مختلف اسرائیل انجام داده. این در جهان به عنوان خیر مقدم و خوش آمد به جو بایدن بود. تلقی شد که به ایشون گفته بشه که مواظب باش، به هر حال دست از پا خطا نکنی و در همون چارچوب همیشگی باید حرکت بکنید. ما به راحتی تن به این که این خواسته های فلسطینی ها رو به اجابت بکنیم نخواهیم داد. البته جو بایدن هم ضمن این که در مصاحباتی که انجام داد اشاره کرد که به نخست وزیر اسرائیل گفته که ادامه این ستلمنت خونه سازی ها و ستلمنت های جدید کار مورد قبول ما نیست. در این حال در مصاحبات دیگرش که پخش مفصلی در آمریکا داشت، از جمله در برنامه‌ای با برنامه تلویزیون MSNBC که مجری برنامه همسفر ایشون در این سفر 3 روزه بوده، ریچارد ماتیو، به ایشون میگفت که من البته گفتم که ما همچنان گذشته بدون هیچ قید و شرطی برای ابد پشتیبان اسرائیل بوده هستیم و خواهیم بود. و بهشون هم گفتم که پرزیدنت اوباما در این مدتی که به کاخ سفید رفته چقدر کمک های انبوهی از وسایل نظامی و سیستم های ضد موشکی و موشکی و سایر نیازهای اسرائیل رو فراهم کرده. خب در همین حال وقتی شما اینها رو میشنوید، نگاه از خودتون میتونید بپرسید که این چگونه میانجیگری میتونه باشه بین دو طرف مخاصم، در حالی که یک طرف مشخصا در روز روشن هم خونه های مردم رو میگیره، اشغال میکنه، تخلیه میکنه، در جا ویران میکنه، اونجا آپارتمان سازی میکنه که کار مذاکره رو سخت‌تر بکنه، در همین حال هم نمایندگانش در سطح وزرا در سرتاسر جهان حرکت میکنن و با در ملاقات با سران کشورهای مختلف کشورهای دیگر رو از جمله ایران رو متهم مخالفت با صلح، مخالفت با آرامش میکنن. البته در اینه که در ایران ما احمدی نژاد سیاستهاش به شدت مخرب بوده تردیدی نیست که بهش اشاره خواهم کرد. هم در ادامه همین صحبت اشاره میکنم به ترور یکی از رهبران حماس در شیخ نشین دبی که رسما در جهان اعلام شد با عکس پاسپورت ها. معلوم شد که تا اینجا به قول وزیر اطلاعات اون شیخ نشین 99.99% کار اسرائیلی ها بوده و مطابق معمول معمولا اسرائیل در این جور مواقع سکوت میکنه. این البته اولین بار نیست، اینها ده ها بار در اردن و جاهای مختلف کسانی که خواستن آدم فرستادن ترور کردن و عینن فیلم هایی که در هالیوود ساخته میشه دقیقا حرکت میکنن، میرن تبدیل لباس عوض میکنن، آدم میکشن. از جمله یادمون هست ترور ابو جهاد در تونس رو که با فاصله بسیار زیادی که تونس در شمال آفریقا با خاورمیانه و اسرائیل داره، این گروه تروریستی رفتن 4 صبح وارد خونه شدن، ابو جهاد با زن بچهش رو به رنگبار بستن و به قول خودشون صحیح و سالم با موفقیت به جای اولشون برگشتن. این در حالی است که در صدای در غربی ها و اسرائیلی ها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریست ها همیشه به آسمونه. اتفاق دیگری که افتاد سفر هیلری کلینتون هم به آمریکای لاتین بود و هم به خاورمیانه. در آمریکای لاتین گفته شد ایشون وقتی به برزیل و کشورهای دیگه منطقه رفت، گرچه مثل سفر جورج بوش چند سال پیش برخورد خشن با ایشون نکردن، شاید هم خواهد قانون بودن ایشون نقشی داشته و ولی به هر حال اتفاق برخورد کشورهای آمریکای لاتین با ایشون کاملا منفی بود و ایشون به اصطلاح سیاسی با یک سیلی خورده از اونجا برگشت. از جمله رئیس جمهور برزیل لولا دا سیلوا در برابر خواسته کلینتون که از اون میخواست که ونزوئلا رو زیر فشار قرار بدن به خاطر رفتارهای بعد هوگو چاوز و ایران رو ضمناً به گروهی که آمریکایی ها در رأسش هستن بپیوندن که تحریم های بیشتری برای ایران قائل بشن، در پاسخ این هر دو وزیر خارجه برزیل جواب منفی داد و مشخصاً توضیح داد که این جمله خیلی مهمه، توضیح داد که ما دستور از کسی نمیگیریم و سیاست های ما را کسی خارج از این مملکت تعیین نمی کنه و ما خودمون تصمیم میگیریم و ضمناً هم روی ایران هیچ فشار نمیاریم، رابطه گرممون با هوگو چاوز را هم حفظ میکنیم. و در رابطه گفتنیست که به همت سیاست های آمریکا در جایی که بعد از مطرح شدن تئوری معروف دکترین مانگو که آمریکای لاتین به اصطلاح حیات خلوت آمریکای شمالی حساب می شده و در دهه 80 تقریبا همه کشورهای اونجا با خونته های نظامی و کودتاچی ها اداره می شد که ده ها هزار نفر مخالفین دزدیده می شدن، کشته می شدن، حالا همه اونها حکومت های دموکراتیک دارن و ضمناً 11 کشور منطقه با هم یک ائتلاف ضد واشنگتن یا مخالف واشنگتن یا دور از واشنگتن رو تشکیل میدن. این نکته بسیار مهمیه.
بله.
برای ما ایرانی‌ها که وقتی میبینیم که هوگو چاوز چه برقکبازی های همراه با احمدی نژاد میکنه، چه ماچوبوسه هایی میکنن، چه وعده وعید هایی میدن و باز هم در یه رده یه خود مترقیانه تری لولا دا سیلوا برزیل رو میبینیم که چطوری با احمدی نژاد برخورد دوستانه میکنه و از هر نوع فشار بر ایران خودداری میکنه، شاید ما دندون قلوچه بریم به خاطر اونچه که در میهنمون میگذره، ولی من میخوام به هموطنان عزیزم بگم که در وزارت های این چنینی شرط احتیاط رو از دست ندیم. در رابطه با ونزوئلا بحث‌های زیادی هست، رسانه‌های آمریکایی یادمون هست که چند سال پیش که در زمان بوش در اونجا کودتا شد و 3 روز هوگو چاوز رو دستگیر کردن، دولت واشنگتن بلافاصله اون کودتاچی‌ها رو به رسمیت شناخت، ولی وقتی که اونجا سربازان به خصوص افسران میان درجه تونستند هوگو چاوز از زندان بیارن بیرون و کودتاچی ها فرار بکنن، اینا مجبور شدن که روششون رو عوض کنن. با نیاز به شدت شدیدی که آمریکا به نفت ونزوئلا داره و توجه به اخبار جدیدی که آژانس بین المللی انرژی داده و سازمان انرژی آمریکا تایید میکنه، گفته میشه که میزان ذخایر نفتی ونزوئلا میتونه تا 2 برابر عربستان سعودی باشه. شما از اینجا میتونید پی ببرید اگر یک همچین تصویری در ذهن تحلیلگران آمریکا وجود داشته باشه، هم رابطه فعلی و هم حجم انبوه توطئه‌ها و دگرگونسازی‌ها برای تغییر رژیم اون مملکت به طرف گذاشتن یک حاکم و یا والی یا رئیس جمهور متمایل به واشنگتن رو میتونیم حدس بزنیم. در رابطه پس پر بیراه نیست که ما در رسانه‌های مختلف با منشأ غربی و آمریکایی مرتب از دیکتاتور بودن هوگو چاوز بشنویم. در رابطه علاقه‌مندم موضع خودم رو بگم، من به شدت متاسفم هر حرکتی که چاوز میکنه به سوی نزدیکتر شدن به نه شخص بلکه سیاست‌های کاسترو و هر حرکتی که در به صدا تهدید با محدود کردن رسانه ها میکنه، کنترل رادیو تلویزیون ها میکنه، به شدت مخالفم و متاسفم. با اقدامات رفاهی که برای مردمش داره انجام میده، اگر میتونست عدالت اجتماعی رو پا به پا شونه به شونه دموکراسی به جلو ببره، بیگمان میتونست برای همیشه در تاریخ ماندگار بشه، دقیقا همون کاری که لولا دا سیلوا در برزیل داره انجام میده.
بله.
تأسف خواهم بود که اگر بشنون تو در راینده اون مسئله که تا حالا مطرح مادام دوم شدن رئیس جمهوریشون رو جدا مطرح بکنه، که متاسفانه میبایستی به شدت غمگین و غمگسار باشیم. از طرف دیگه فراموش نکنیم که درست مثل بسیاری ها که معتقدن که دشمن من دوست منه، در این فرمول فشارها و تحقیرهایی که واشنگتن به آمریکای لاتین تا حالا وارد کرده و حالا هم وارد میکنه، اونها رو وادار به سمتگیری ویژه‌ای میکنه که نشون بدن که با واشنگتن فاصله دارن و هر خط و ربط واشنگتن رو نمیخونن. برای این کار هیچ راهی ساده‌تر از بغل کردن احمدی نژاد نمیتونه باشه. در اینکه رسانه‌های غربی و آمریکایی‌ها تونستن از احمدی نژاد یک موجود عجیب الخلقه که از یک طرف شبیه هیتلر، از یک طرف اشکالات ذهنی داره، از یک طرف مخربه و میخواد کشوری رو به قول خودشون از صفحه جغرافیا پاک کنه، و از یک طرف مسیحانیک هست و میخواد سرتاسر جهان رو مطابق میل خودش اداره بکنه، یک همچین چهره‌ای که در خیلی از کاریکاتورها و جاهایی که میخوان مردم رو بترسونن از تصویر ایشون استفاده میکنن، در چنین فضایی معمولا برای برزیل، ونزوئلا یا اون نه کشور دیگه یا آمریکای لاتین بهترین وسیله میتونه برای این که نشون بدن که با واشنگتن فاصله دارن و دیگه اون ممر لولو برده و اون سبو بشکست، اون پیمان ریخت، دیگه دهه 80 رو اجازه نخواهیم داد در این منطقه تکرار بشه، این هست که رابطه خوبی با احمدی نژاد داشته باشن. این رو به این دلیل دارم میگم که در ماه‌های گذشته به ویژه در صحبت هم همیشه اشاره کردم اثرات مخرب سیاست‌های آمریکا هم در داخل هم در خارجش چقدر در رابطه با اون چه که بر میهن گرامی ما میگذره مشخص بوده. بعدمون از در گذشته من گفتم و دیدیم که ابو غریب در چهریزک تکرار شد و گیتمو یا گوانتانامو بی در اوین تکرار شد و مشخصا یادمون هست جنایتکاران کودتاچی به زبون آوردن به روایت شکنجه شده هایی که بیرون اومدن که برید بگید که ما اینجا از ابو غریب بدتریم، برید بگید که ما از گوانتانامو بی بدتر رفتار میکنیم. اینها همه نشون میده که این حرکت از طرف کشوری که ادعا میکنه هم به لحاظ نظامی و مالی شماره یک جهانی که راست میگه هست، و همین که ادعای رسالت جهانی داره، و همین که شاید برای بعضی از شنوندگان قابل باور نباشه که مشخصا ادعا میکنن که ما بس رسالت آسمانی داریم. اسرائیلی ها تنها نیستن که از عرض موعود حرف میزنن و میگن 3000 سال پیش خدا به موسی وعده داده بود به این عرض فلسطین رو به ما خواهد داد، پس ما اومدیم طلبمون از خدا بگیریم، بلکه آمریکایی های هستن که معتقدن این سرزمین عرض موعود اون مؤمنانیست که به عیسی مسیح معتقد بودن، و هر کسی که مخالف این حکومت باشه ضد مسیحه، همچنان که در سد 200-300 سال پیش مشخصا نقاشی ها ادبیات موجود نشون میده و نوشته های کتاب ها نشون میده که بومیان محلی رو سرخپوستان بودن که بعضی هاشون تمدن های چند هزار ساله درخشان داشتن، اونها رو به عنوان حیوانات وحشی تلقی کردن و در قتل عام اونها واقعا شکرگزاری به خدا و عیسی مسیح کردن و نگاهشون به جهان این چنین. الان وقتی که شما ادعای رهبری میکنی، ادعای اربابی جهان میکنی، میبایستی الگو باشی. طبیعتا همه جهان هم به تو نگاه میکنن. در این رابطه هست که به این نکته اشاره میکنن. به هر حال سفر دیگه‌ای که انجام شد سفر هیلری کلینتون به منطقه خلیج فارس بود. دیدیم شاید در اخبار که با ملک عبدالله عربستان جلسه مفصلی داشتن و عبدالله هم به خاطر اینکه احترام زیادی و نزدیکی زیادی به ایشون بذاره در کاخ بیرون از ریاضش با ایشون ملاقات کرد و تلویزیون روشن کرد که حتی نزدیکان خودش هم نشنوه ایشون چی میگن و به مدت بیش از یک ساعت با هم دو به دو حرف زدند. اصاله و به صلاح خمیرمایه گفتگوها نحوه فشار آوردن به ایران و از طرف دیگه فروش اسلحه بیشتر به اون منطقه و مسلح کردن اون کشورها از خطر ایران بود. تقریبا یک هفته بعد از سفر ایشون رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم دوباره سفر به اونجا کرد، باز هم در ملاقات طولانی با ملک عبدالله هم عربستان رو از خطری که ایران اونجا رو تهدید میکنه ترسوند و هم موافقت های اولیه رو برای فروش اسلحه های هرچه بیشتر و سیستم ضد موشکی و ضد بمب اتمی بیشتر به عربستان رو بررسی کردم.
بله.
خب همینجا الان پیش از اینکه به مسائل دیگه بپردازم گریز میزنم به ایران خود ما، میتونیم از خودمون بپرسیم که واکه در استراتژیک ترین بخش خاورمیانه و در شمال خلیج فارس زندگی میکنیم که خلیج فارس خلیج فارسه، که خلیج فارس خلیج ماست، که خلیج فارس منطقه قدرت ماست. فکر میکنیم که با این حرکاتی که داره انجام میگیره چه آیندهی در انتظار ما و نسلهای بعدی ما خواهد بود. سالیان دراز بود که شعار حتی در زمان شاه شعار داده میشد که خلیج فارس و دریای عمان میبایستی از هر نوع سلاح اتمی و غیر اتمی و حرکت های نظامی فارغ باشه، خالی باشه.